أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که دستورات الهی بر اساس سعادت بشر تنظیم شده و بر اساس کمالات وجودی او تشریع شده و همچنین بر اساس رأفت و رحمت و مهربانی خداوند تبارک و تعالی به بندگانش تنظیم شده و همچنین بر اساس خیر و مصلحت اونها. و عرض شد که در این دستورات آسایش بشر لحاظ شده و هرگز این قصد نبوده که بشر دچار سختی و تکلف‌های بیجا و غیر مرتبط با سعادتش بشه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند آسایش شما رو میخواد. خودش در قرآن به همه انسان‌ها این گونه خطاب میکنه، خداوند آسایش شما رو میخواد، راحتی شما رو میخواد و نه سختی شما رو. یعنی قوانین من، دستورات دینی ما بر اساس تأمین آسایش شما و راحتی شما تشریع شده. حالا انشاءالله یه جلسه در همین رابطه بس خواهیم کرد. و همچنین عرض شد که احکام دینی برای سلب آزادی حقیقی انسان نیست. اگر در احکام دینی نوعی از محدودیت و بایدها و نبایدها هست، این در مجموع به نفع بشر هست که بعد در این باره هم یک جلسه مفصلا درباره آزادی به معنای حقیقیش سخن خواهیم گفت. نکته دیگه که عرض شد این بود که ما بر اساس تفکرمون و تعقلمون میتونیم به بسیاری از آثار و حکمت های قوانین الهی پی ببریم. یعنی میتونیم اگر عقلمون رو خوب به کار بیاندازیم بفهمیم که چرا خداوند تبارک و تعالی قوانین رو وضع کرده، فلان قانون رو چرا وضع کرده. اگر با سلاح عقل و تعقل و تفقه جلو بریم میتونیم به بسیاری از احکام، به فلسفه بسیاری از احکام راه پیدا بکنیم. مثلا شما می درباره قانون قصاص، درباره قصاص می فرماید که ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. متوجه فرمایید خطاب رو. قانون قصاص چی هستش؟ قانون قصاص این هستش که اگر کسی کسی رو کشت باید بکشیمش، یعنی جزاش قتل هستش. اگر کسی دست کسی رو قطع کرد باید دستش رو قطع کرد، اگر کسی چشم کسی رو کور کرد باید چشمش رو کور کرد. یا این کار یعنی قصاص مقابله به مثل دقیقا، به این که باید چیکار کنه؟ یک دیه پرداخت کنه، دیه بسیار سنگین، جریمه بسیار سنگین، تا دفعه دیگه کسی جرأت نکنه به راحتی به مردم و به حقوق مردم و به سلامت و امنیت مردم تجاوز بکنه. ولی وقتی اینو مطرح میکنه چه چیزی رو دعوت میکنه برای فهم این مطلب؟ خرد انسانها رو. خوب عقل انسانها رو مورد خطاب قرار میده خداوند تبارک و تعالی. میفرماید که قانون قصاص وضع شده برای شما که شما به حیات و امنیت برسید ای صاحبان خرد. یعنی چی؟ یعنی کسایی میتونن خوب فلسفه قصاص رو بفهمن که صاحب خرد باشن، اندیشمند باشن، خوب فکر بکنن. اگر خوب فکر بکنید میبینید که ما قانون قصاص رو وضع کردیم برای این هستش که جلوی جنایت رو بگیریم، نه اینکه خشونتی در کار بوده. اصلا اصولا خدا چه نیازی داره که این خشونت رو به کار بگیره؟ ما گفتیم که اگر کسی کسی رو کشت، بکشیدش تا دیگران جرأت جنایت و سلب امنیت رو نکنن. کسایی که به ظاهر طرفدار حقوق بشر بودن در بعضی از کشورها اومدن گفتن که آقا این قانون اعدام قانون خشنی است، قانون اعدام رو بردارید. برداشتن دیدن که سطح جنایت بسیار بالا رفتش. قانون اعدام رو برداشتن، سطح جنایت بالا رفت. چون طرف مطمئن بود هر کاری بکنه اعدامش نمیکنه. برای همین پشتوانه خیلی محکمی داشت برای اینکه بتونه جنایت‌های بیشتری رو تکرار بکنه. اما اگر قانون گذاشتن که یه نفر رو کشت، خیلی طرف دستش می‌لرزه بخواد راحت یه نفر رو بکشه. لذا می‌بینیم در کشورهایی که این قانون اجرا شده یا الان هم میشه، سطح جنایت، سطح دزدی، سطح کلاً خطرات بسیار پایین هست. متقابلا سطح امنیت خیلی بالا هستش. چرا؟ چون هر کسی از نتیجه کار خودش میترسه. اول انقلاب من یادم هستش که هنوز دولت و حکومت خوب مستقر نشده بود، هنوز قوانین قضایی کاملا اجرا نمیشد، خیلی راحت افراد با هم دیگه درگیری پیدا میکردن. ولی الان میبینید که اینجوری نیستش. الان طرف تا میخواد بزن صورت یه نفر حساب میکنه که من بزنم باید چیکار کنم، باید برم دیگه بدم، کار به دادگاه و به جریمه و یا قصاص کشیده میشه. خیلی احتیاط میکنه افراد. این سختگیری رو وقتی بیشترش بکنی میزان امنیت چی میشه؟ میزان امنیت بالا میره دیگه. هر کسی به راحتی دعوت نمیکنه که هر وقت دلش خواست یا هر وقت عصبانی شد تجاوز بکنه به حقوق مردم، دستشو بلند کنه بزنه خیلی راحت. میفهمد ما در این قانون قصاص برای شما امنیت شما رو، حیات و زندگانی شما رو در نظر گرفتیم. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، در قصاص برای شما حیات هست. حیات هست یعنی چی؟ یعنی وقتی قانون قصاص رو رعایت کردید و اجرا کردید، یک کسی جرأت تجاوز به امنیت مردم رو نداره، مردم امنیت دارن، راحت هستن دیگه. این میشه زندگی خود. نه یه جامعه که هر جور مرز باشه، هر کس هر کاری دلش خواست بکنه، بعد پشتش هم گرم باشه به قانون که قانون کاری باهاش نداره. پس می‌بینید که خداوند در بیان حکمت قانونی که از قانون‌ها مثال زدم، قوانین دیگه هم همینطور هست. چی رو به قضاوت دعوت می‌کنه؟ عقل رو، خرد رو. ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب، ای صاحبان خرد. یعنی توجه ما در فهم دین میاد سراغ چی؟ سراغ عقل. این نمونه بود که خدمتتون عرض کردم. البته متقابلا مسائل دیگه این هست، بسیاری از مسائل هست که عقل انسان و علم انسان راه پیدا نمیتونه بکنه به فلسفه اونها و حکمت اونها. علتش هم عرض کردم، گفتم که قوانینی دیدی بر اساس 5 شناخت تنظیم شده. یعنی 5 شناخت، 5 علم کلی و دقیق هست که احکام الهی بر مبنای این 5 علم تنظیم شده. 1، جسم انسان کامل، شناخت کامل جسم، شناخت کامل روح. 3، شناخت کامل رابطه جسم و روح. 4، شناخت طبیعت. و 5، شناخت کامل ارتباط جسم و روح انسان با طبیعت. این 5 علم، و بشر هنوز به این 5 علم قصدن توضیح دادم خدمتون قبلا، و راه پیدا نکرده. میدونه از همه این پنج علم، اما بسیار بسیار کم و اندک و سطحی. خداوند خالق همه اینها هست و خالق همه این ارتباطات هست، لذا عالم به همه اینها هستش و او بر اساس این معلومات قوانین دینش رو تنظیم کرده و رابطه بشر رو با جهان و با بین خودش و او و بین انسان ها تنظیم کرده. خب ما چه این علمو نداریم؟ پس بسیاری از قوانین هستن که فلسفهشون این حکمتشون مبتنیست بر این علوم، ولی ما این علومو نداریم، لذا تعجب هم نداره که ما خیلی از مسائل دینی رو احکام و فلسفهشون رو نتونیم بفهمیم. مثلا ما میگیم آخر نماز صبح دو رکعت هستش، عقل اینجا راه پیدا میتونه بکنه چرا نماز مغرب سه رکعت هست؟ عقل راهی نداره به اینجا. چرا روزه ماه رمضان 25 روز نیست 30 روزه؟ چرا 35 روز نیست؟ وقت بسیاری از معارف الهی چرا نداره اینجا؟ ما چون عقل و علم راهی برای کشف اونها نداره. اونجا دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم، اونجا جز اطاعت محض هیچ راه دیگه‌ای نداریم، باید کاملا ما اطاعت بکنیم. البته در بسیاری از روایات هست، به خصوص از امیرالمومنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها، ما روایت‌های ما مفصلی داریم که این دو بزرگوار معصومه دیگه هم همینطور علیهم السلام فلسفه بسیاری از احکام رو ذکر کردن. به ما گفتن اگر می‌خواید بدونید که این قوانین الهی برای چی تنظیم شده، به این علت است، به این علت است، نماز برای این است، روزه برای این است، زکات برای این است، حج برای این است، قمص برای این است، جهاد برای این هستش، امامت برای این هستش و همه رو توضیح دادم. من چند تا نشانی ذکر کنم که دوستانی که مایل هستن مراجعه کنن. یکی نهج البلاغه، یکی بهار الانوار جلد 82 و یکی هم علل الشرایع شیخ صدوق رحمت الله علیه. ببین اصلا از اسمش معلوم است، علل الشرایع یعنی علت چی؟ علت های آین ها. این علت رو بیان کردن اونجا، با اینکه اونها مفصلا بسیاری از احکام رو ذکر کردن، ولی با این حال نباید از نظر دور باشه. خیلی از احکام دیگه هم هستن که عقل و علم بهش راهی به راحتی نداره، نمیتونه خیلی راحت به اینها برسه و مردم چاره جز اطاعت محض در اینجور جریان ها نداره. پس اگه یک کسی بیاد بگه که روشن فکر بازی در بیاره، مثل بعضی از این کسایی که نادان هستن ادای دانه ها رو در میارن، جاهل هستن ادای فهمیده ها رو در میارن، میگن که آقا ما تا ندونیم مثلا فرض بفرمایید چرا نباید ریشمونو مثلا بتراشیم میتراشیم، ما آقا این بر چی هست؟ دین چرا گفته؟ یا چرا مثلا من انگشتر طلا نباید دستم بکنم یا طلا مرد نباید استفاده کنه؟ آقا این چه علتی داره؟ خیلی چیزای دیگه هم هست که ما نمیدونیم و علم هنوز بهش نرسیده. دلیل نمیشه ما نه وقتی نفهمیدیم اجرا نکنیم. اونهایی که اینجوری میگن که ما تا نفهمیم علت رو اجرا نمیکنیم، احکام رو تن نمیدیم بهش، اینها نهایت جهالت خودشون و نادانی خودشون رو بروز میدن و نشون میدن. چرا؟ عرض کردم زیرا بشر اولا توان فهم احکام رو همش رو نداره، فلسفه احکام رو نداره. ثانیا با وجود توضیحی که در مورد دیدگاه دوم قبلا جلسات قبل گفتیم، ما نیازی نداره که علت بسیار از احکام بدیم. من وقتی میدونم این آینی که جلو من هست، این دینی که من عرضه شده، از طرف خدایی هستش که خالق من هست، یک خالق روح و جسم من هست، خالق طبیعت هست، خالق رابطه بین جسم و روح من هست، خالق رابطه بین من و طبیعت هست، خالق همه انسان ها هست و خالق تمام کائنات هست، این خدا عادله، ظلم هرگز نمی کنه، حکیم هست، هرگز کار عبث انجام نمیده، مهربان هست نسبت به بندگانش، رؤوف هست، خیر و صلاح بندگانش رو میخواد، مصلحت اونها رو میخواد، دوست داره اونها رو. دیگه چرا چه اصراری دارم که دنبال فلسفه احکام بفهمم و این سوال جاهلانه رو مطرح کنم که من تا ندونم چرا این کار حرام است اجرا انجام میدم، تا ندونم چرا این کار واجب است انجام نمیدم؟ چرا وقتی من دینم رو از یه همچین خدایی دارم میگیرم چرا متزلزل باشم؟ حالا ندونستم بسیاری از احکام رو. هنر این هستش که تو اعتقادت رو به همچین دینی محکم بکنی، تو اعتقادت رو به یک همچین خدای محکم کنی. اگر خدا رو با همین صفاتی که عرض کردیم و قرآن هم خودش رو خدا رو اینگونه معرفی میکنه، در جلسه قبل مفصل در مورد صحبت کردیم، کسی بشناسه قلبش خیلی آرام هست نسبت به دین، دیگه بهانه جویی های بچگانه و جاهلانه نمیکنه. که من تا ندونم مثلا آخه این چه حکمی داره، چه علتی داره، این محدودیت ها برای چی هست دیگه، این بهانه گیری ها رو نخواهد. یه روایت براتون بخونم که در این باره خداوند تذکر بسیار زیبایی به ما داده، و به خصوص که این حدیث حدیث قدسی هم هستش، یعنی خود خداوند مستقیما با ما سخن گفته. بسیار این حدیث زیباست، برای که انشاءالله به عمقش کاملا پی ببریم و با جان ما اتحاد برقرار بکنیم. یه صلوات خط بفرمایید. این حدیث رو پیامبر از قول خدا نقل کرده. پیامبر فرمود که خداوند میفرماید ای بندگان خدا، یعنی این رو معذرت میخوام، یه حدیث قدسی رو دیگر باید براتون بخونم که حالا اونو بعدم میخونم، بذارید این از قول نبی اکرم بخونم براتون. ای بندگان خدا، شما همچون بیمارانی و رب العالمین همچون طبیب. شما مثل بیمار هستید، خدا هم مثل طبیب. پس صلاح بیماران در آن چیزی است که طبیب می‌داند، نه آن چیزی که آرزوی بیمار است و به زور از طبیب می‌طلبد. شما آقای روشنفکر، آقایی که ادعای عقل و روشنفکری می‌کنی، ادعای فهم می‌کنی، شما میرید پیش متخصص علت کارهای متخصص رو سوال می‌کنی یا نه؟ وظیفه ما این است که ما علتها رو بدونیم یا نه؟ وظیفه ما شناخت متخصصه. وظیفه عقلانه ما، عقلانه ما این است که تو کارهامون به بالاترین متخصص مراجعه کنیم. مثلا شما وقتی دندونتون درد میکنه سعی میکنید به یه پزشک عمومی مراجعه کنید یا یه متخصص دندون؟ ها؟ متخصص مراجعه میکنیم دیگه. حالا اگه دندون درد میکنه به متخصص دندان، دندان پزشک مراجعه میکنید یا متخصص مثلا گوش حلق و بینی؟ اونم متخصصه، اما شما به کی مراجعه میکنید؟ به متخصص دندانتون. میخواید خانه‌تون رو بسازید، به مهندس ساختمان مراجعه میکنید یا مهندس برق؟ ولی اونم مهندس خیلی هم حالیش میشه تو برق. شما چون کار ساختمان میخواید بکنید به متخصصش مراجعه میکنید. حالا مهندس میگه آقا نقشه باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری باشه، مقیاسا باید اینقدر باشه، اینا در نام پزشک میگه باید این کارو بکنی. میرید پزشک قلب مراجعه میکنید، پزشک قلب میگه دیگه از این بعد اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، این پنج قلمو نخور. شما میگی چرا؟ نمیتونی بگی چرا. میگه اگه میخوای بدونی چرا باید بیای دانشگاه، این مسئله که من طی کردم شما چه بکنی تا بفهمی چرا. بعدم میگه این عملو انجام بده، این عملو انجام بده، این عملو انجام بده، این دارو رو بخور، این قرصا رو که بهت میدم، قرصای صورتی رنگه بهت میدم، اسمش هم فلانه، هر 6 ساعت یه دونه میخوری، هر 6 ساعت یه دونه. این قرص دومی که زرد رنگه هر 8 ساعت یه دونه میخوری. این قرص سفید رو هر 12 ساعت نصف قرص میخوری. حالا تو چی میگی؟ میگه که این قرصه که خیلی چت و کلفته است، همه است، من هر 6 ساعت یه دونه می‌خورم. من این فسقلی کوچولو مثلا قرص ریزه من باید نصفش کنم، 12 ساعت دونم نصفی بخورم. اینا رو باید کجا می‌فهمین؟ هیچ. ما اصلا درکی نداریم از این مسائل. اگه کسی بخواد بفهمه باید بره این دوره پزشکی که این جامعه پزشک طی کرده، تخصص پزشکی رو طی بکنه تا بعد بفهمه که چرا باید اون قرص کوچیکه رو نصفش بکنم 12 ساعت یه بار بخوره. اون قرص بزرگ هم هر 6 ساعت یه دونه بخوره. عقل اینجا راه نداره که شما به مقیاس بگید، بگید بله این 2 سانت من 6 ساعت یه بار برسی باید بخورم، این که مثلا فرض بفرمایید 6 میلیمتر مثلا باید نصفش بکنم. هی بشین فکر کنم بکن، هر چی انقدر فکر کن تا کلت داغ بکنه، کاری نمیتونی بکنی، راهی نداری. تو متخصص بدن تو رو میشناسه، این دارو رو هم میشناسه، نوع اثر این دارو بدن تو رو هم میشناسه، بیماری تو رو هم میشناسه. لذا بر اساس شناختی که یک از جسم تو داره، دو از بیماری تو داره، سه از دارو داره، چهار از میزان و نوع تأثیر این دارو بر بدن تو داره، اینو تجویز کرده. پنج محبت داره به تو، پزشک صلاح بیمار رو میخواد، پزشک دشمن نیست با بیمار، میخواد بیمار خوب بشه. ما در مورد یه تخصصای اینجوری که مربوط به جسم هست، یه بخاری میخوام بیاریم درستش بکنیم، بریم این بخاری سازو سر کوچه برداریم بیاریم هی بخوای سوال جوابش بکنی، چهار تا حرف درست هم بهت میزنه. می آقا من متخصصم که من میدونم چیکار میکنی، همه سوال نداره که تو باشه گوشه فقط نگاه کن چیکار دیگه سوال میکنی. یه ماشین لباسشویی میخواد بیاد تو خونتون نصب بکنه، میگن آقا مثلا 30 سانت این طرف، نیم متر این طرف، نیم متر اون طرف، هیچ چیزی نباشه اطرافش، هیچ وسیله برقی نباشه اطرافش، حالا چه تو بفهمی چه نفهمی، دستوری نستش. اونی که اون شرکتی که اینو ساخته میدونه فلان دستگاه رو به شما میدن میفروشن، فلان دستگاه برقی رو، میگن آقا مثلا تا این درجه بیشتر ازش استفاده نکنید، با این دکمه ها کار کنید، توی همچین شرایطی کار نکنید، شاید یه نم داره هوا مثلا کار نکنید. اون به خودش میدونه چه کار کرده. ما چطور جناب روشنفکر شما در ارتباط و استفاده از یه دستگاه، یه دستگاه ساده، تسلیم محض متخصص و سازندش هستی، در مورد بدن خودت که پیچیده ترین دستگاه عالم هست، در مورد روح خودت که از این تر از اون خلق نشده، میخوای تکیه کنی فقط معلومات خودت، به معلومات انسانهایی مثل خودتی مثل تو همه عاجزن، متخصص ترین انسان در شناخت جسم و شناخت روح و روابط اینها و روابط طبیعت و شناخت طبیعت عاجز هستند. ما چطور انقدر مغرور هستیم که میگیم ما تا نفهمیم عمل نمیکنیم؟ آقا تو چی حالیت هست؟ چی میدونی؟ چقدر تحصیلات داری؟ چه میزان شناخت داری؟ که میخوای با فهم خودت، با عقل خودت، تو هم که حرف میزنی یه قیافه حق به جانب و عالمانه و روشن فکرانه به خودش میگی، معقول نیست بابا مرود چیه کله پاش هستی باشه تو، معقول نیست، چقدر عقل داری تو؟ با کدوم؟ بله معقول نیست، ما هم قبول داریم معقول نیست، اما کدوم عقل؟ عقل تو، عقل تو چقدر ادراک داره؟ علم تو چقدر ادراک داره؟ میگه که دانشمندان بزرگ، فیزیکدان های بزرگ، ماکس پلانک مثل بید. تو منزلش چه جلسه علمی گرفتن، چند تا فیزیکدان خیلی برجسته ای اومده بودن و نشسته بودن اونجا، ماکس پلانک گفتش که من فلان مطلب رو واقعا نتونستم در بیارم، اصلا نفهمیدم. یه بچه کوچولو هم داشت ماکس پلانک، اومد گفت من هم نفهمیدم بابا. خب نفهمیدن بچه با نفهمیدن بابا خیلی فرق داره، روز هر دوتون نمیفهمید، اما نفهمیدن اون یه مطلب دیگه است، نفهمیدن بچه چیز دیگه است. خب ما معقول نیست، ما نمیفهمیم واقعا، جور در نمیاد. بله برای توی که کی گفته تو کدوم یک دستگاه پزشکی میتونه حلش کنی با عقل جور در بیاد؟ عقل تو میفهمه که جور در بیاد، دست بروشی هر طبیب چجور میتونه حل کنی دستور عملای پزشکو تا آقای تخصص نداشته باشی؟ میگی با عقل جور در نمیاد، با علم جور در نمیاد، عقلانی نیست. بعدم هی این چماق عقلانیت رو برداریم بخوایم دین و تمام دین رو هی عقلانیش بکنیم، نمیتونی آقا این کار رو بکنیم. بعدم انقدر متکبر و خودمحور بشی که بگی چیزی که با عقل من جور در نمیتونم تبعیت بکنم، این دیگه اوج تفرعون، فرعونیت و تکبر انسان هستش. یعنی چیزی با منجور در نیاد با فهم من. قرآن میگه اگه میخوای فهمتو ارضا کنی، به جای این که بیای راجع به جزئیات خورده بگیری، راجع به فقه و احکام فقهی خورده بگیری، بیا بالاتر، بیا متخصص رو بشناس، بیا بشناس که کی این چیزا رو گفته به شما، از کدوم منبع این صادر شده، چیکار دارید، چرا صادر شده و بر چه اساسی ساده شده. اگر بخوای اساسش رو بفهمی، باید تمام اون علوم پنجگانه رو بدونی. تو چیکار داری بدونی که دکتر چرا گفته مثلا این آمپول رو بزنید؟ چرا یه روز در میون گفته، نگفته هر روز؟ چرا گفته نصفش رو بزنید نصفش هم بریزید دور؟ تو چجوری میتونی بفهمی و اصلا با این چیکار داری؟ تو کارت، وظیفت اگر میخوای عقل تو آرام بکنی و ارضا کنی، این هستش که تحقیق کنی که آیا این پزشکی که میخوای بری پیشش، پزشکی متخصص و با صلاحیت و متعهدی هست یا نیست. اونو بشناس، اگه اونو شناختی خودت تسلیم اون کن، اون تو رو مداوا می‌کنه. تو خدا رو آیا شناختی به اینکه خالق جهان هست یا نه؟ شناخت خدا رو به این که او تمام موجودات عالم او شناخته و چون او ساخت او ساخته و چون او ساخته عالم به همه چیز است. الله خالق و کل شیء هو به کل شیء علیم. اینو شناخت یا نشناخت؟ اگه اینو فور اینو بشناس ببین خدایی هست تو این جهان یا نیست، خدا این چیزها رو خلق کرده یا خلق نکرده، ببین خدا عالم به اینها هست یا نیست، ببین خدا حکیم هست یا نیست، ببین خدا عادل هست یا نیست، ببین خدا تو رو دوست داره، انسانها رو دوست داره یا نه، مهربان هست یا نیست. اگه اینو شناختی خودت رو تسلیم کن دیگه، عقیدت رو بساز، نه یه گیر به فقه بده من نمیفهمم معقول نیست. بخوای تو فقه وارد بشی نمیتونی بگی که من میخوام علت ها رو بفهمم، من همه علت ها رو تو میتونی بفهمی، تو راجع به جزئی تری مسائل باید سالها تحقیق و مطالعه کنی. آقای متخصص که شما 20 سال دانشگاه درس خوندی تو رشته خودت تمام اطلاعات دستت هست، همه چی رو فهمیدی، چطور میخوای قوانینی که بر اساس 5 شناخت قوی و 5 علم کلی تنظیم شده و حکمت ها و مصالحی پشت این پرده این 5 علم وجود داره همه رو تو بشناسی؟ خب نمیتونی، بی خود به خودت فشار نیار. این اصرار اصرار جاهلانه‌ای هست، اصرار اصرار احمقانه‌ای هست، به جای نخواهی رسید. اسلام نگفته شما هی وقتتون رو تلف بکنید، فشار بیارید روی مغزتون که بفهمید که حالا مثلا چرا تلاش اثری به قلب داره یا مثلا به سایر اعضا و جوارح و اعصاب و اینها داره، یا موسیقی چیکار میکنه، یا مثلا فرض بفرمایید چرا فرض تراشیدن ریش حرام است، یا چرا فلان کار. نه اسلام یا مگه من خدا نیستم، مگه من خدای تو نیستم، اعتماد کن به من، چه کسی بهتر از من؟ الیس الله بکافن عبده، آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ من خدای تو هستم، من تو رو دوست دارم، من تو رو برای سعادت ابدی خلق کردم، من دنبال آسایش تو هستم. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدا آسایش شما رو میخواد، سختی شما رو نمیخواد. صلاح بیماران در آن چیزی است که طبیب میداند، نه آن چیزی که آرزوی بیمار است و به زور از طبیب میطلبد. دیگه این دوستام تعریف میکرد، یه گفت یه ننه‌ای داریم و بی سواد هم هسته زنی مثلا 80-90 سالشه، گفت رفته بود دکتر و گفته بود که آقای دکتر من مریض هستم و بی زحمت دست شما درد نکنه، مثلا خدا خیرت بده ایشالله، خیرت جوانیت ببینه، این قرصه رو برای من بنویس. دکتر این آمپول هم برام بنویس، یا خیلی این خوبه، این آمپول هم خوبه، شربت فلان مرسی. گفت دکتره نسخه و خودکار داد مادرم، گفت بیا خود هرچی دوست داری بنویس من امضا میکنم. ای ما دوست داریم، تو چرا تجویز داری میکنی؟ به زور مثل بعضی که مصلحت خودشون نمیدونن، دائم روی دعا، تو دعا هم باید ما باید بدونیم، تو دعاهایی که از مسائل مهم در دعای نست، ما تو خیلی از دعاها اصرار داریم که مثلا فلان چیز حتما بشه، خدایا شاید مصلحت ما نباشه، شاید اگه بشه ما کافر بشیم، شاید اگه بشه ما ظرفیت نداشته باشیم. در روایت داریم به ظرفیت ها در اجابت خیلی از دعاها نگاه میشه، یکی از مصالح اجابت دعاها ظرفیت های افراد است. میگه من میدونم این بندم رو اگر پول دارش بکنم، این میگه خدای چند تا کیسه اسکناس بفرست از اون بالا، ولی من اگه بفرستم این فرداش کدوم شاخشونه کشیده؟ هیچ خدایی رو بنده نیست. نمونش کی؟ قارون چه اصراری کرد به موسی که من پول دارشم دعا کن، بعد چی شد؟ گفت همش رو من بر اساس معلومات و تجربه و اطلاعات و خودم تخصص خودم این ثروت رو جمع کردم، ولی فرستن سراغ زکات نداد، مستکبر شد، شد فرعون. نمونهش اصحاب پیامبر آمد گفت آقا دعا کن من ثروت نمیشم، حضرت فرمود به صلاحت نیست، اصرار کرد، خیلی اصرار کرد، دعا کرد، روز به روز به ثروت زیادتر شد. بعد یواش یواش مسجد نیومد، نماز جماعت پیامبر که هیچ، بعد فاصله افتاد بین او و پیامبر خیلی، برای که اصلا گفت من دیگه نمیام، اصلا نمیام نماز رو نمیرسم سرم شده هیچ دور شد. بعد خب ثروتمندم شد، خیلی پیامبر فرستاده بود دنبال زکات جمع کنم، گفت پول زور میخواد من بگیریم، یه عمر جون کردم اینا تا یک شما پول زور میخواد نداد پیامبر. بعضی از اصحاب همین سیر تکم پیامبر دعا کرد دوباره ثروتشون از دست دادن، دوباره اومدن مجدد که گربه عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان، دوباره اومدن مسجد، دوباره با مخلص شما هستم ای خدا ای دادم چه بعد ثروتشون از دست دادن اومدن ای تا داشتن نمیمدن. میفرماد بعضی از بندگان هم فقط بیماری عالمشون میکنه. در روایت داریم اگر سه چیز نبود بنی آدم هرگز در مقابل خدا سر تعظیم فرود نمیاد: مرگ، بیماری و فقر. تجارت نمیکنه. می دوستت داره، میگه من میدونم که اگه بدم به این، این فردا میره روحیش از دست میده و خراب میشه. همینجوری نه کم میدن بهش، قیامت برای ابدیت برایش جبران میکنن. بذار در روایت داری مؤمن در قیامت بهش خیلی عطاهای زیادی میشه، میگه خدا اینا برای چی هستش همه که من داده میشه این نعمت ها اینا. این به خاطر دعاهایی بود که در دنیا میکردی و اجابت نمیشد هیچ کدومش، ما مصلحت نمیدیدیم برای تو ذخیره کردیم، چون ما خدای کریمی هستیم و هیچ دعایی رو برنمیگردونیم، اونجا اجابت نکردیم ولی همه ذخیره شد برایشون. لذا برادر عزیز، خواهر محترم، توجه کنید هیچ دعایی بی نتیجه نیست. نگید ما خود دعا کردیم خدا نداد، اصلا این گونه نیست. مگه میشه انسان به در خونه کریم دست خالی برگرده؟ ممکن نیست. شما خودتون حضرت عباسی داشته باشید که بیاد در خونه خودتون میشه دست خالی برگردید؟ بر نمیگردید. ما که انسان هستیم. خدا که فانه لا تنقص کل مغفره ولا تضر کل موهبه، خدا بخشش ما به تو ضرر نمیزنه و عطای به ما چیزی از تو کم، خدایی که هر چقدر بده چیزی ازش کم نمیشه. چه اصراری داره خدا دعای ما رو مستجاب نکنه؟ بعد یه موقع از گناه کردی موانعی سر راه اجابت دعات هست، اون به خودت مربوطه، ولی اونجایی که مانعی سر اجابت دعای تو نیستش، خداوند من اینا رو که نده به تو میده، ولی یه موقع میره مصلحت تو نیست، میگه ذخیره کنید. امام صادق علیه السلام میفرماد مؤمن دعا میکنه در قیامت، ای کاش هیچ یک از دعاهاش در دنیا مستجاب نمیشد و همه اونجا بهره برداری. لذا ما وظیفه‌مون دعا هستش، ارتباطمون رو حس بکنیم. حیوان هستیم میگیم که خدای کی اجابت میشه. دعا هیچ وقت بی‌نتیجه نیست، همیشه عالیه. دعا همیشه پیوند انسان با بی‌نهایت است، پیوند انسان و ذخیره انسان برای ابدیت هست. دعا سلاح مؤمن، اسلحه مؤمن، ذخیره هست برای اونجا. سلاح که ما یاد داریم اونجا هم برای جلوگیری هست اون همه فشارها و عذابها و موانع احتیاج به سلاح داره. خب پس باید این نتیجه خیلی مهم است، پس باید که تسلیم کنید امر خود را به خدای تعالی تا از رستگاران باشید. اگر میخواید به سعادت برسید، یه خدایی با این شرایط چرا انسان خودش تسلیم همچین خدایی نکنه؟ چرا خودش تسلیم همچین دینی نکنه؟ چرا هی بهانه جویی بکنه؟ چرا هی تفره بره؟ یک ذره، یک دونه از احکام الهی توش جهل، ضعف، نادونی نیست. تمام قدرت هست، تمام متانت هست، تمامش حکمت و محبت هست بندگان خدا. چرا ما باید اصرار بکنیم؟ چرا باید تفره بریم ازش؟ رضا خود رو تسلیم کنیم. این تسلیم آگاهانه است، این تسلیم اوج شعوره، تسلیم نیست که بر اساس فهم بشر هست. بله من خودم تسلیم دین کردم. شما میخواید بگید من امولم؟ شما میخواد بگید من عقل ندارم؟ میخواد بگید ماها که تسلیم خودم تسلیم دین کردیم و این قوانین دینی رو رعایت میکنیم ما فهم نداریم، عالم نیستیم؟ هر چی دلت میخواد بگید. اما تو نمیفهمی که به جایی که تسلیم خدا بشی، خودت تسلیم هوا و هوس خودت، هوا و هوس دیگران و نظرهای ناقص و مکتبهای بیپایه و اساس و جاهلانه دیگران کردی. من خدا رو رها کنم بیام برم مقلد کسی دیگه بشم؟ آیین محکم الهی رو رها کنم بیام برم نمیدونم از فلان دانشمند اروپایی به فلان دانشمند آمریکایی که هر رو از به تشخیص نمیده، مملو از جهالت ها و تعصب ها و شهوت ها و غضب ها هستن، از اونا تبعیت کنم؟ شما نمیفهمید. من تسلیمم تسلیم آگاهانه است. الاسلام هو تسلیم. این تسلیم خیلی پشتش شعور خوابیده، این تسلیم پشتش خیلی عقلانیت و حکمت خوابیده، پشتش خیلی تفکر خوابیده که خدا تسلیم کرده. افتخار میکنم که بیچون و چرا این احکام اجرا میکنم، چون میدونم تکیم به یه خدایی هستش که هرگز اشتباه نمی کنه، تکیم به معصومین هستن که معصوم هستن، خطا و اشتباه به حریمشون راه نداره، تکیم به قرآن ایست هست که هرگز خطا و باطل لا یعتیمه باطل باطل درش راه نداره. شما به قصه بخورید که مقلد کتابها و انسانهای ضعیف و جاهل هست. من چرا قصه؟ من کیف میکنم که همچین دینی دارم و خودم رو تسلیم این کرده. خب یه حدیث قدسی هم که قول دادم براتون بخونم، جلسه بعد این بحث رو انشالله پی میگیریم. خب ادامه بحث انشالله بمونه برای جلسه بعد. میخواستم حدیث قدسی رو بخونم اما حیف هستش که مقدار توضیح داره که انشالله جلسه بعد تقدیم خواهیم کرد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآله